رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 16 تیر ماه سال 93 برابر با 7 جولای 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه نامه سرگشاده جمعی از فعالین به رضا شهابی کارگر سیاسی دربند را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با داوود رضوی فعال سندیکایی کارگران شرکت واحد را خواهید شنید. در ادامه برنامه پیرامون حمایت سندیکاهای فرانسوی از رضا شهابی گفتگو با علیرضا نوایی را میشنوید. و در پایان برنامه پیرامون جیره‌بندی آب در کرج گفتگو با یکی از شهروندان را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. نامه سرگشاده جمعی از فعالین به رضا شهابی کارگر زندانی که بیش از یک ماه است در زندان گوهردشت دست به اعتصاب قضا زده است. رضا شهابی دوست عزیز ما، درود بیکران بر تو و مقاومت توانمندانت. اگر در پی تحمل سالها زندان و اعتصاب قضای یک ماهی حق طلبانت در زندان گوهردشت تاب و توانی برایت مانده باشد و بهوش باشی، میدانی که ما امضا کنندگان این درخواست نامه به حضور تو همه از دوستان و دوستداران دور و نزدیک توییم. شماری از ما و تو در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی همکاری داشته ایم و شماری دیگر نیز از راه دور با تکاپویت برای برقراری صلح و حقوق کارگران همراهیم. ما کارگر، حقوقدان، فرهنگی، فعال اجتماعی یا کارکنان پهنه های دیگر خدمت به این جامعه بوده ایم و هستیم. همه ما مبارزات بلند مدت تو را می ستاییم، از خواسته به حقت حمایت می کنیم و آرزومند آنیم که دوره زندان و شرایط رنج و بیماریت هرچه زودتر پایان یابد و به سلامت به میان خانواده و دوستانت بازگردی. رضای عزیز، ما بیش از اندازه نگران سلامت توییم. به تندرستی و حضورت در جامعه برای پیگیری حقوق کارگری و انسانی مردم میهنمان بسیار نیازمندیم و میدانیم که خواستت برای اینکه به بند 350 زندان اوین بازت گردانند و شرایط را برای درمان بیماری فلج کنندت در بیرون زندان فراهم آورند و امکانات لازم برای معالجه را در اختیارت بگذارند کاملا موجه، قانونی و انسانی است. همزمان به خوبی آگاهیم که تحقق این خواسته تو از اصلی ترین وظایف مسئولان در برابر تو رضا شهابی کارگر سیاسی دربند است. با وجود این نگرانی از سلامت تو آنچنان نگرانمان کرده است که بران شدیم این نامه را برایت بفرستیم و از تو که ذخیره ارزشمند مبارزه برای تأمین عدالت، حقوق بشر و آزادی هستی بخواهیم که به فکر جان خودت، زندگی خانوادت، نگرانی ما و نیازهای جامعت باشی. ما دریافتیم که سلامت تو در معرض تهدید قرار گرفته است. بیش از 12 کیلو از وزنت کاسته شده است، دچار سرگیجه و نوسان فشار خون و بسیاری از نشانه های نگران کننده بیماری شده ای. رضا شهابی عزیز، ما دوستان و دوستداران و همراهانت بدین وسیله این نامه را با دو هدف همزمان مبرم و انسانی تقدیم حضورت می کنیم و آن را در دسترس وجدان بیدار جامعه نیز قرار می دهیم. نخست درخواست دست کشیدن تو از اعتصاب قضا و دو دیگر اقدام فوری مسئولان به انتقال تو به بند 350 زندان اوین و دادن اجازه ادامه کامل درمان است تا زمینه‌ای برای فرسایش بیشتر تو به جا نماند. اکنون تو سخن ما را بپذیر، اما مسئولان نیز به این هشدار ما توجه کنند و پیایندهای ناگوار اهمال در انتقال و درمان تو رضا شهابی را دریابند. این بار نیز مانند واقعی حمله به بند 350 اوین تاریخ و خاطره جامعه نه تنها سیر رخدادها بلکه نام مسئولانی را که در حاصل این اهمال ناگوار سهیم می شوند از یاد نخواهد برد. امضا کنندگان: سیمین بهبهانی، محمد علی عمویی، فروغ تاجبخش، مادر لطفی، علیرضا جباری، داوود رضوی، نسرین ستوده، سیامک طاهری، نرگس محمدی، محمد ملکی، محمد نوریزاد، شهین مهینفر، مادر شهید امیر ارشد تاجمیر، منصور بهکیش، نیر جلالی بهکیش، شهلا انتصاری، حمید ویازار، حسین اکبری، کاظم فرج اللهی، سید غالب حسینی، سید خالد حسینی، ریحانه انصاری، سیروس فتحی، شریف محمدی و فریبرز رئیس دانا. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با داوود رضوی، فعال سندیکایی کارگران شرکت واحد تهران.
الو.
الو آقای رضوی.
بله.
سلام و درود به شما.
سلام، درود بر شما جانم.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم.
بله آقای روشن جانم.
آقای رضوی، من مزاحم شدم در رابطه با وضعیت نگران کننده آقای رضا شهابی که بیش از یک ماه است در اعتصاب قضا هستند.
بله.
به عنوان یک همکار، به عنوان یک فعال سندیکایی، از آخرین وضعیت ایشان چه خبر؟
ببینید آقای شهابی، همونجور که حالا همه مطلع هستید، بر اساس انتقال ناگهانی و تبعیدی که همراه با 6 زندانی سیاسی دیگر به زندان رجایی شهر داشتند و از بعد به ورود به زندان رجایی شهر، برای اعتراض به این رفتار دست به اعتصاب قضا زدند و اکنون حدود بیش از یک ماه است که ایشون در اعتصاب قضا است. ایشون، من خدمت شما عرض کنم که اصلا بدون اینکه اعتصاب قضا بکنه، شرایط جسمی خیلی بدی دارد، چون یک عمل جراحی مهره های گردن انجام دادن که این عمل انقدر حساس بوده که 6 ساعت به طول انجام میده. این عمل تقریبا 2 سال پیش انجام شده که در زندان بوده و بعدش باید بیرون از زندان ایشون بهبودی و دوره نقاهتشون رو میگذروندن که این اتفاق نیفتاده و بعد جراحی به زندان برگشتن و نتیجه معالجات انقدر خوب نشده. این زحمات پزشکان کشیدن به خاطر اینکه روند بهبودی درست نبوده، در جای مناسبی نبوده، اینه که دوباره مشکل پیدا کردن و مهرهای کمرشون هم الان صدمه دیدن، یه بخشی از بدنشون لمس میشن. من اینو عرض میکنم که بگم آقای شهابی اصلا اعتصاب قضا نکرده، کلی مشکل جسمی داشتن دیگه، چه برسه اینکه الان بیش از یک ماه هستن به خاطر حالا این رفتارها و به خاطر رسیدگی نکردن به وضعیت پزشکیشون، تبعید ناخواستشون. اینه که این اعتصاب الان باعث شده ایشون حدوداً، فکر میکنم تا آخرین اطلاعی که ما از ایشون داشتیم، حدود 14 کیلو وزن بدنش کم شده، به اضافه اینکه درد شدید معده پیدا کرده، ایشون ناراحتی فشار پیدا کرده، مرتب از بینیش خون میامده در زندان. شرایط جسمی واقعا بسیار حادی داره. متاسفانه حالا خب چند بارم بهداری بردنش، حتی من شنیدم که ایشون بیهوش شده و بردن بهداری خواسته سرم بزنه، ایشون امتناع کرده و گفتن باید اعتصاب قضا رو بشکنی. ایشون هم بر خواسته شکید کرده، گفته زمانی این اعتصاب رو میشکنم که به خواسته هم توجه کنی. خانواده‌اش هم تا اونجایی که من میدونم از طریق دادستانی پیگیر شدن. متاسفانه هنوز هیچ جوابی نگرفتن و هیچ مسئولی تا اونجایی که من میدونم متاسفانه در زندان هنوز نیومدن که با ایشون حداقل یه صحبتی کنن، ببینن حرفش چیه. که به هر حال یه کارگره که زندانی هستش، میتونم بگم 90% دوران محکومیتش سپری شده، چیزی از زندانش باقی نمونده، ولی متاسفانه الان در شرایط خیلی وخیم جسمانی قرار گرفتن و قدمی هم ما از این طرف ندیدیم از مسئولین که توجهی بکنن، حداقل کاری کنن که بتونه ایشون اعتصاب قضاشو بشکنه. و ایشون بر اساس این اعتصاب قضایی که انجام داده، بسیار دچار مشکلات جسمانی خیلی شدیدی شده.
بله، واقعا وضعیت نگران کننده ای هست و جای بسیار تأسف است که مسئولین به این امر توجه نمی کنند. حالا سوال اینجاست که آقای رضوی، که به نظر شما این مخالفت با خواسته های برحق آقای رضا شهابی چی هست؟ به چه دلیل در واقع به اون توجه نمی شه؟
ببینید، این جواب باید اون مسئولینی که واقعا توجه نمی کنند به وضعیت خطرناک یه زندانی که واقعا دستش از همه جا کوتاست و جانشو سرمایه قرار داده برای اینکه به خواسته های حد عقلی و مسلمش برسه، این جواب باید واقعا مسئولین امنیتی زندان بدن که این گونه برخورد کردن، که بعد از یک ماه تازه تهدیدش هم کردن که آقا نمیدونم آب رو میبندیم به روتون، اون چه که حالا این خبرها اومده بیرون که اگه زیاد حرف بزنی میکنه به انفرادی، آب هم نمیدیم بمیری، که حتی من میدونم همسر آقای شهابی اینو اطلاع دادستانی هم رسونده، اونجا گفته که رئیس زندان باشی همچین برخوردی کرده، که از نظر دادستانی هم حالا این رفتار محکوم شده. ولی متاسفانه تا الان من در جریان هستم هیچ پیگیری نکردن که حالا چه دلیلی داره من نمیدونم. متاسفانه در زندان رجای شهر ما شاهد بودیم که زندانیای دیگری هم قبلاً به خاطر همین مسائل یا حالا شکلش شاید فرق میکرده، مشکلشون شاید چیز دیگه بوده، حالا دست به اتصاب غذا زدن یا عدم رسیدگی پزشکی در زندان جان باختن. ما امیدواریم که آقای شهابی حداقل مسئولین ما از این تجربه استفاده کنن و اجازه ندن دوباره این گونه حوادث و جان زندانیانی که حالا بر اساس حقشون اعتقادشون در زندان هستن واقعا اینجوری از بین بره. ولی من دلیل واقعیشو نمیدونم، شاید حالا دلایل خاصی برای خودشون دارن که اون باید خودشون پاسخگو باشن.
بله، در واقعیت هم باید اونها پاسخگو باشند، در این حال در واقع زندانی حق و حقوقی داره و اونها مسئول جان آنها هستند. آیه رضوی، پرسش دیگر هم اینی که در رابطه با همین اعتصاب غذای آقای رضا شهابی و وضعیت ایشان، این قضیه در بین رانندگان چقدر، همکاران آقای رضا شهابی در شرکت واحد چقدر انعکاس داشته، اونها چه همدلی ها و همراهی هایی میکنن در این رابطه؟
همکاران ما حالا اون بخشی که مطلع میشن، چون به هر حال همه دسترسی، چون ببینید اولا که من متاسفم از این که رسانه های داخلی ما، مطبوعاتمون، رسانه های ملیمون هیچ اقدامی در راستای این گونه مسائل نمی کنن و به طور کلی اصلا این مسائل رو انعکاس نمیدن. یعنی اصلا به هیچ عنوان، من حتی در روزنامه هایی که امروز یک مقدار آزادانه تر می نویسن هم هیچ گونه این خبر رو ندیدم که از در خطر بودن جان یک کارگر زندانی چیزی نمید. اینه که متاسفانه خب این عدم انعکاس خبری و پوشش خبری که در مورد فعالین سیاسی، فعالین کارگری میفته که در مطبوعات درش پیدا نمیکنه، باعث میشه یه بخشی از حالا کارگرها و جامعه هم بیخبر میشن، به خصوص کسایی که خب دسترسی به اینترنت و اینها هم ندارن، که در بین همکاران ما بخش زیادی از کارگرها واقعا با اینترنت و اینا سرکاری ندارن، شاید حتی از رسانه های دیگه هم اخبار رو نگاه نمی کنن. ولی اون چه که به هر حال دوستان ما پیگیر بودن، همکاران ما واقعا پیگیر، همکاران که براشون تلاش کردن و در زندان هستن، همونطور که از همون سالهای 84 هم پیگیر بودن، یه بخشی عمده هم با خبر هستن. من خب اون چه که در بین همکارام حالا در حد رفت آمدی که ارتباطی که دارم با دوستان همکارم میبینم، واقعا ابراز تاسف میکنم و ناراحت هستن و حتی حالا خیلی هم عنوان کردن که آقا چه کاری از شما بر میاد که انجام بده. من اینو میدونم که با خانواده شهابی خیلی از رانندگان شرکت باید تماس میگیرن، ابراز همدردی میکنن، دلجویی میکنن، ولی واقعیت شاید این دلجویی ها اینا انقدر کافی نباشه که برای شهابی بتونه تاثیرگذار باشه. ولی حداقل اینه که به هر حال توی این فضای بسته همکاران ما حالا جویای همکار زندانیشون، بیمارشون هستن.
بله، در واقع این اولین قدم در حمایت از آقای رضا شهابی و خانواده ایشان هست که در واقع خود خانواده شاید به مراتب هزینه بیشتری پرداخت میکنه.
بله، سندیکای کارگران شرکت واحد همون چه که حالا ما تا حالا شاهد بودیم به هر حال با بیانیه ها، با اطلاعیه ها حالا محکوم کرده این عملو و مورد قبولش نبوده و محکوم هم کرده که و همیشه هم آزادی بی قید و شرط آقای شهابی رو از مسئولی خواستار بود. خب به هر حال الان متاسفانه شرایط جامعه شرایطی نیست که بشه بیشتر از این مثلا برای آقای شهابی که باید باشه، ولی متاسفانه شرایطی تو جامعه حاکمی که خب به هر حال بیشتر از این نمیشه انتظار رفت. باید واقعا در داخل بود و اینجا زندگی کرد تا ببینیم که واقعا با این شرایط اسفباری که برای خود کارگر و برای روزمره زندگیشون موندن دیگه حالا به مسئله دیگه پرداختن. واقعا خیلی چون هنر میخواد، چون ما اینجا همیشه شما اعتراضات کارگری نگاه کنی هم بیشتر اعتراضات در این خلاصه شده که نمیدونم 6 ماه حقوقش رو نده، یعنی کارگر اینجا کار میکنه حقوقش هم به زور میگیره. حالا بگذاریم کارگر شرکت واحد خب به هر حال با وجود بودن سندیکای کارگران شرکت واحد هیچ وقت حقوقشون رو نشده عقب بیفته، ولی خب به هر حال کارگرهای دیگه در کشور ما شاهدیم که 6 ماه، 4 ماه، 3 ماه، 5 ماه حقوق طلب داره. حتی بعضی ها سالها ما شنیدیم که حقوقشون رو پرداخت نکرد. اینه که من فکر میکنم به حال جامعه کارگری ما با انقدر مشکلات عدیده داره که کمتر میتونه به مسائل دیگه توجه بکنه. بیشتر غرق روزمرگی و زندگی روزانه حد اقلی خودشونه.
بله واقعا آقای رضوی این واقعیت بسیار تلخ جامعه ماست. من بسیار سپاسگزارم از شما آقای رضوی از این اطلاع رسانیتون. در پایان اگر خودتون نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه خیلی ممنون از توجه و پیگیریت ما. من فقط آرزو میکنم که آقای شهابی و امثال شهابی ها که در زندان هستن شرایطی فراهم بشه که حداقل از اون حقوق اولیه یه زندانی که حفظ جان زندانی به عهده زندانبان است و در برخوردار باشن. امیدوارم که مسئولین به این مسئله توجه کنن.
البته به امید توجه اونها، ولی آرزوی ما این هست که نه تنها رضا شهابی و رضا شهابی ها بلکه همه عزیزان در بند ما آزاد بشند و به آغوش خانواده برگردند.
امیدواریم. بله آرزوی ما هم همینه، شده که همینطور باشه.
خب زنده و پایدار باشید آقای رضوی.
بارمان شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. سازمان‌های سندیکایی فرانسوی در مورد اعتصاب غذای رضا شهابی بیانیه مشترکی منتشر کردند. در این رابطه گفتگویی دارم با علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، پاریس. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوایی.
درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا.
آیه نوایی، در ابتدا بفرمایید مضمون این بیانیه مشترک سندیکاهای فرانسوی از چه قرار هست و خطاب آنها به کیست؟
میدونیم که این 5 تا سندیکای فرانسوی هستند که تحت نامی به نام کلکتیو سندیکاهای فرانسوی در حمایت از کارگران در ایران با هم همکاری مشترک میکنن. 3 سندیکه های CFTT، CGT، FSU، سولیدر، ONSA. بعد این 2 نامه در رابطه با اعتصاب غذای رضا شهابی و وضعیت جسمیش نوشتن. نامه اولشون خطاب به مقامات جمهوری اسلامی که از اعتراض کلی به زندانی کردن رضا شهابی و فعالین کارگری دیگه شروع میشه و به این میپردازه که چرا به رضا شهابی این امکان داده نمیشه که به عنوان یک زندانی که از این حق برخوردار باشه که به مداوای خودش در خارج از زندان ادامه بده. و در همین رابطه مطرح میکنند که اگه جمهوری اسلامی نمیتونه این وظیفه‌شو انجام بده، این ما میتونیم سندیکاهای فرانسوی این امر درمان رضا شهابی رو در یکی از بهترین بیمارستان‌های فرانسه پیش ببریم. و نامه دیگه‌ای هم تو این رابطه می‌نویسند که خطابشون به رضا شهابیه و تو همین رابطه ابراز نگرانی میکنن در رابطه با وضعیت جسمی رضا شهابی. علی‌رغم بیماری که داشته، الان بیش از 38 روزه که اعتصاب غذاش ادامه داره و این اعتصاب غذا به طور کلی تأثیرات سوی روی اعتصاب کننده از نظر جسمی میذاره و این روی خود رضا شهابی که پیشا پیش از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست و در این مدتی هم که در زندان بوده وضعیت بیماریش تشدید شده، میتونه تأثیرات خیلی زیادی داشته باشه و این مسئله رو این سندیکاها چون جریانش هستن ابراز نگرانی کردن، همینطوری که فعالین کارگری دیگری در داخل از ایران هم هشدار دادن که این تأثیرات که این اعتصاب غذای طولانی در رابطه با رضا میتونه بذاره میتونه اصلا جبران ناپذیر باشه و در واقع به از رضا خواستن که به اعتصاب غذاش پایان بده، چون باید فعالین کارگری در عرصه مبارزه حضور داشته باشن و بهشون نیاز هست و اینجوری دشمن هم به گونه‌ای شاد نکنن با تأثیرات سویی که از نظر جسمی روشون گذاشته میشه.
بله آیه نوایی، فرمودین که یکی از نامه ها خطاب مقامات جمهوری اسلامی هست، به کدام یک از مقامات؟
این نامه که در اصلش خطاب به خامنه‌ای نوشته شده، بعدش رونوشتش به رئیس قوه قضاییه و بعد رئیس قوه مجریه و چند نفر دیگر هم رونوشتش ارسال شده. و در واقع چرا به اینا این مقامات اصلی نوشته شده؟ که در واقع مسئولیت اگه از نظر سلسله مراتب در اداری و نمیدونم حکومتی در ایران رجوع بکنیم، مسئولیت اصلی زندانی کردن رضا شهابی به عهده خامنه‌ایه. همونطوری که خود تو سلسله مراتبشون این مسئله که رهبری و نمیدونم خودشون دارن اینه. و بعد از این که بخوایم بیاین برمیگرده به ریاست و قوه قضاییه، قوه مجریه و غیره. بنابراین بدین گونه اینها اعتراض خودشونو به خامنه ای و رؤسای ستا قوه دیگر به این ترتیب بیان کرد.
آیه نوایی، پرسش دیگرم اینه که سندیکاهای فرانسوی چقدر مسائل کارگری و مسائل ایران رو دنبال میکنن؟ پرسشم از این منظر هست که در واقع این سلسله مراتب قدرت را در ایران به خوبی شناختن این سندیکاها.
این دو بخش میخوایم بکنیم سوالش رو، ما رو باید پاسخ بدیم. بخش اول این که سندیکاهای این 5 تا سندیکایی که در بخش قبلی نام بردم که مسائل کارگری ایران رو دنبال میکنند، اینا به طور میتونم بگم که جزئی و مداوم و مستمر وضعیت جنبش کارگری ایران رو دنبال میکنند و از طرف دیگه وضعیت کارگران زندانی رو تمامیشون رو در جریانش قرار دارن. به چه گونه؟ چون یکی از چیزای فعالین کارگری در پاریس اینه که ما در واقع میتونیم بگیم که اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران که در اینجا با هم همکاری میکنیم در رابطه با فعالیت‌های کارگری، به طور مرتب اطلاعات و اخبار گزارشات کارگری رو ترجمه و در اختیارشون قرار میدیم. و این سندیکاهای فرانسوی بنابراین در جریان وضعیت جنبش کارگری ایران و وضعیت کارگران زندانی قرار دارن. در همین رابطه اطلاعاتی که در رابطه با وضعیت سیاسی ایران و موقعیت سیاسی ایران بر حالت این فعالین سندیکایی فعالین سیاسی هم هستند و این مسائل رو به طور عمومی که دنبال میکنن از طریق همین دوتا نهاد کارگری هم در جریانش قرار میگیرن. بنابراین میدونن که این اتفاقی که الان در ایران در رابطه با فعالین کارگری زندانی یا حمله به تجمعات اعتراضی کارگران در ایران صورت میگیره اتفاقی نیست که از طرف یه دونه کلانتری یا یک نیروی انتظامی صورت میگیره، بلکه این یک حرکتیه که از طریق ارگانهای اصلی رژیم، عالی‌ترین ارگانهای رژیم و نهادهای امنیتی رژیم فرمانشون صادر میشه و فلان نیروی انتظامی یا فلان ارگان اجرایی فقط مجریشون هستن و این امورات رو به عنوان اجرا کننده پیش میبرند. دستور و فرمان در واقع از عالی‌ترین ارگانهای قدرت صادر میشه.
بله. آیه نوایی، ارتباط این سندیکاها با این سندیکاهای فرانسوی با اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها و فعالین کارگری دیگر کشورها چگونه است؟ یعنی پرسشم از این منظر هست که در واقع در ارتباط با اینها چقدر مسائل ایران، مسائل کارگری ایران در سایر کشورها انعکاس پیدا میکنه؟
هر کدوم از این سندیکاهای فرانسوی بنا به گرایشی دارن با گرایشات مشابه خودشون در اروپا در ارتباطن، با اسپانیا که سندیکای اسپانیایی، ایتالیا، انگلیس، آلمان، بلژیک در ارتباط مداوم قرار دارن و در واقع یک گرایشی رو در سندیکایی رو دنبال میکنن. این از یک طرف. از طرف دیگه با سازمان جهانی کار ارتباط دارن و بالاخص ارتباط تنگاتنگی با مسئول کارگری سازمان جهانی کار دارن. این نکته بعدی. و بعد با اتحادیه سندیکاهای کارگری اروپا و جهان هم چون عضوش هستن در ارتباط هستن. از اونجایی که این سندیکاهای فرانسوی از نظر گزارشات و اطلاعات در زمینه وضعیت جنبش کارگری در ایران و کارگران زندانی خوب تغذیه میشن و اخبار و گزارشات به طور مداوم در اختیارشون قرار میگیره، این اخبار و گزارشات رو به طور مرتب به سندیکاهای دیگه منتقل میکنن و همچنین به مسئول کارگری سازمان جهانی کار و اتحادیه بین المللی سندیکاهای کارگری هم منتقل میکنن و تو همین رابطه در جلسات مشترکی هم که دارن معمولا سعی میکنن که مسئله کارگران ایرانو در دستور جلسهشون بگنجونن و تو همین رابطه بتونن سندیکاهای دیگر رو و مجامع بین المللی دیگر رو در وضعیت کارگران ایران قرار بدن و از همین طریق هم بتونن حمایتشون رو برای کارگران ایران جلب بکنن، که نمونه شو که اگه بخوام مثال بزنم همین در رابطه با سازمان جهانی کار در سالهای گذشته اکسیونهای اعتراضی همزمان با اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار توی ژنو برگزار کردن، یا اینکه جلسات حتی مشترکی داشتن با مسئول سازمان مسئول کارگری سازمان جهانی کار و مسئول حقوق سندیکایی و حقوق بشر اتحادیه سندیکای کارگری در بروکسل، که تو این رابطه که در سال گذشته بود به طور دقیق طی جلسات چند ساعته که با هر کدوم اینا برگزار کردن آخرین اطلاعات در زمینه وضعیت جنبش کارگری ایران و کارگران زندانی رو در اختیارشون قرار دادن و ازشون خواستن که به طور برنامه ریزی شده در رابطه با حمایت از کارگران ایران حرکت بکنه.
یعنی به این معنا نه تنها فعالین کارگری زندانی بلکه کارگران ایران تنها نیستند و از حمایت معنوی بین المللی برخوردارند. بله؟
ببینین اگه ما بخوایم اینجوری نگاه بکنیم این سندیکاهای کارگری، این 5 تا سندیکاهایی که تحت این نام این کلکتیو فعالیت میکنن، حتما هم که تو جریان هستن، اخیراً هم یک کنفرانس کارگری اینجا برگزار کردن که از داوود رضوی و علی نجاتی دعوت کردن که در این کنفرانس شرکت بکنن، که متاسفانه به آقای داوود رضوی اجازه ندادن که از ایران خارج بشه در این کنفرانس شرکت بکنه. آقای علی نجاتی شرکت کردن و به هر حالت کنفرانس برگزار شد و تأثیراتی هم داشت در رابطه با انتقال گزارشات در رابطه با وضعیت جنبش کارگری ایران. بنابراین نه تنها اینو دنبال میکنن و بلکه در رابطه با تشکیلات خودشون، اعضای خودشون، از طریق نشریات خودشون و یا گزارشاتی که از همین کنفرانس ها و از این ترجمه ها تهیه میکنن در اختیارشون قرار میدن، اونا رو در وضعیت جنبش کارگری ایران قرار میدن، بلکه این مسئله رو هم پخش میکنن با در ارتباط با بقیه سندیکاهای دیگه در کشورهای دیگه قرار میدن. و این میدونیم این نوع کارها، همین کلکتیوی که تشکیل شد، حاصل یک هفته، دو هفته، یک ماه، یک سال، دو سال نبود، کار نبود، بلکه حاصل سالها کار بود که ما الان رسیدیم به این کلکتیو که اینجوری در واقع طبق یک نقشه و به طور مستمر در با حمایت از کارگران ایران حرکت میکنه. این از یک طرف همکاری اینا هست با تشکل‌های دیگه، سندیکاهای دیگه در کشورهای دیگه، و یک وظیفه‌ای هم به فعالین کارگری در کشورهای دیگه گوشزد می‌کنه که فعالین کارگری که در دیگر کشورها هستن، آلمان گرفته، انگلیس گرفته، سوئد گرفته، اسپانیا گرفته، همه اینها که در ارتباط با تشکل‌هایی هم که اونجا هستن اگر از اون طرف هم این رفقا حتما ارتباطاتی که باهاشون دارن این رابطهشون رو سیستماتیک بکنن و اطلاعات بهشون بدن و در واقع این وظیفه اونا رو وظیفه انترنشنالیستیشون هم بهشون گوش زد بکنن، تو میتونه این مجموعه در یک روندی ما همینطوری که بعد پس از سالها شاهد شکل‌گیری یک کلکتیوی در فرانسه هستیم در حمایت از کارگران در ایران، شاهد شکل‌گیری یک کلکتیوی در اروپا یا در جهان در حمایت از کارگران در ایران باشیم که بتونن همینجوری به طور مستمر و طبق یک نقشه در رابطه با حمایت از کارگران در ایران حرکت بکنن.
آیه نوایی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر خودتان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من یه نکته رو فقط باید یادآوری بکنم که همین قسمت آخر صحبتی که کردم، ما باید یادمون باشه همین طوری که انتظار داریم که سندیکاهای کارگری کشور میزبان ما از کارگران در ایران حمایت بکنن یا به وظیفه انترنشنالیستیشون پاسخ بدن، ما هم وظیفه داریم که به عنوان فعالین کارگری که در خارج از کشور هستیم یا فعالین کارگری که در ایران هستن به وظیفه انترنشنالیستیشون در رابطه با مبارزات کارگران در کشورهای اروپایی هم بی‌تفاوت نباشن، بلکه این وظیفه انترنشنالیستیشون رو چه ماهایی که در خارج هستیم با حضور و شرکت در این حرکات کارگری و چه فعالین کارگری در ایران هستند به طور دورادور حمایت خودشونو اعلام بکنن. منم در پایان از شما خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم نظراتمو یا اطلاعاتمو در اختیار شنوندگان عزیز رادیو ندا قرار بدم. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est qu'on met chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président.
chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat, tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout, tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان کرج پیرامون جیره‌بندی آب در این شهر.
الو.
الو، سلام و درود به شما.
قربان شما جانم، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه، بفرمایید جانم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان کرج در مورد جیره‌بندی آب گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
والا ما حقیقت سوپرمارکتی داریم، بعدش واسه خونم حالا نمیدونم اگه چیزی هست من جواب بدم به شما.
خب همین مشکل جیره‌بندی آب، خب خودش درست. مشکل موزل بزرگه دیگه.
بله درست،
که با کمبود آب مواجه بشه.
درست.
اون هم در فصل گرما و تابستان و این ماه رمضان. آیا آب شما هم جیره بندی هست یا این بخشی از مناطق کرج؟
تا حالا مال ما دو روز اینجوری شده. اون روز تقریبا فکر کنم 3-4 روز پیش بود، ساعت 8 شب قطع شد آب. دو ساعت بعدش که فشارش خیلی کم بود، بعدش ساعت 8 کلا قطع شد، ساعت نمیدونم ساعت 12:01 بود دوباره وصل شد. بعدش دیگه
یعنی بدون خود... اطلاع قبلی
نه به ما کسی گفت، نه تو محل اعلام کردن. یعنی یارو بنده خدا پیرمرده اومده بود اینجا، یه بشکه در... یه نه 20 لیتری دستش گرفته بود، آقا تو رو خدا ببین قطع آقا ما هم قطع. بعد هیچی دیگه اینجوری.
خب حالا کیفیت آبتون چطور هست؟
والا ما منطقه داریوشیم، خیابون داریوش، فلک اول گوهردشت. از نظر طعم که چی بگم، فقط باید آب معدنی بخوریم. آب این داریوش، این خیابون ما، یعنی چی بگم، نمیدونم چه جوری، مزخرف.
خب پس بیدلیل نیست که برخی میگن آب و فاضلاب قاطی هم شده؟
حالا من اینشو نمیدونم، خدا نکنه اونجوری بشه. اونجوری بشه که ما الان مثلا خونه خودمون سر گردشه، اونجا باز آبش چیده، بد نیست خدا وکیلی، ولی این خیابون نمیدونم چه جوریه دیگه. همه درخو، یعنی ما ماشاءالله فقط آب معدنی میفروشیم دیگه. اینجا آب معدنی فروشمون بالاست، آب شامیدنی مشکل داره دیگه. آب معدنی اکثرا همه آب معدنی میبرن دیگه.
خب حالا واقعا این آب معدنی، آب معدنی هست از کدوم آب؟
من الان بهتون میگم، ما الان دو سه رقم آب داریم، مثلا دو سه تا مارک مختلف داریم، یکی دو تاش واقعا آب معدنیه. حالا مثلا من نمیدونم استبرم نه، یکی دو تاشو مثلا روش نوشته آب آشامیدنی، معدنی نیست، یعنی آب، همین آب چیز پر کردن تو بطری میدن به خورد مردم دیگه نگاه نمیکنن، یارو میاد میگه تشنمه برمیداره میره دیگه عجله.
خب حالا قیمت این آبهای حالا معدنی و آب نوشیدن
الان ما قیمت روش میدیم دیگه، مثلا روش قیمت خورده 700، جدیدن هم شده 800 تومان. بعد دیگه مثلا بعضی مغازه ها میذارن توی یخچال یخ میزنه 900 1000، ولی ما همون قیمت روش رو میدیم.
خب هر چند،
بله هر باکسش هم 6 جام.
چند لیتر توش هست یا چند سی سی؟
1.5 لیتریه دیگه، هر یه دونش 1.5 لیتر.
خب حالا قیمت آب، یعنی قبض آبی که میاد، اون چقدر هست؟
الان واسه ما این ماه اومده، ما یه مغازه مثلا کلن یه دستورت بشوریم یه چایی بذاریم، یه لحظه بایستیم، این ماه برای ما اومده 34,600.
صرفا مصرف آبی که دست و صورت میشه،
فقط همین دست و صورت، اونم شاید روزی دو بار سه بار. بعد کلا من مطمئنم 20 لیتر بیشتر مصرف نمیکنیم روزی. یه ته تهشو گفتم 20 لیتر.
بله بله.
حالا این که خوبه، مثلا پول برق دوره قبلی برای ما اومده 130,000 تومان، این ما حالا بدون کولر که ما مثلا هنوز کولرمون روشن نکردیم خدا شاهده 430,000 تومان پول برق اومده. ما نمیم دردمون رو به کی بگیم، یه 430,000 تومان یه مغازه 18 متری. البته منم مثلا بغل ما هم مغازه است بنده خدا، یه یخچال داره 300,000 تومان، مال همه اینجوری اومده دیگه، تنها مال ما نیست دیگه. ماشاءالله افزایش قیمت فکر کنم 100% بوده.
خب عنوان میکنن که یارانه نقدی پرداخت میکنیم.
یارانه به نظر شما خیلیه 40,000 تومان؟
به نظر من که در واقع هیچی نیست.
ای کاش فقط اندازه همون پول آبه میریختن. آره دیگه چی بگم، 40,000 تومان اصلا آدم خندهش میگیره. بگیم الان ما مشتری ها میگه، یارو میگه به خدا صبح 50 تومان گذاشتم جیبم، زور هیچیش نیست، صبح 50 تومان میذارم جیبم، صبح زور تمام میشه. الان دیگه حساب کنید 44,500 تومان، 47,500 فکر کنم، نه
47,500، 44,500.
آره 44,500 تومان یارانه میدم. مثلا
عنوان کرده بودن با پرداخت یارانه ها هیچ فقیری در ایران پیدا نخواهد شد و پول امام زمان هست و پول بابرکت هست. و
والا ما که چیزهای دیگه داریم میبینیم، من که چیزهای دیگه میبینیم. یارو اینجا با بچهش میاد، یعنی میشناسم دیگه، دارم میشناسمش. کلن حقوقش برنه خود با اتوبوس کار میکنه، ماهی 1,200 تومان میگیره، 500 تومان اجاره خونه است. یعنی بچهش بعضی وقتا میگه بابا واسه من بستنی بخر. خدایی من خودم دلم میسوزه، دلم میسوزه که میگه حالا ولکن بریم بعدا میایم میخریم. اوضاع خیلی خرابه، خدا رحم کنه ملتمون، خدا وکیلی خدا رحم کنه. منم مادر خودم بازنشسته است، پدرم فوت کرده، مادر خودم ماهی 650 تومن حقوق میگیره. بعضی وقتا بهش میگم میگم چجوری زندگی رو میچرخونی. باز الان ما خدا رو شکر اونقدر چیز نیستیم، ولی باز خیلی خدای با 600 هزار تومن نمیشه هیچ کاری کردش. شما حساب کنید 600 هزار تومن یه دونه روغن میخوای بخری 25,000 تومن، یه گونی برنج 50,000 تومن، این مثلا مصرف 7-8 روز ماست. بعد حالا در کنار اینا اون قبضای آب و برق هم حساب کن شما. مثلا مال خونمون که مثلا کلا یه مادرم تنها زندگی میکنه 80,000 تومان پول برق میاد، پول گاز و پول آب و 200 تومنش هم اونجوری میره. آقا زندگی بخور نمیره، زندگی نمیکنیم ما.
فرمایش شما کاملا درست و متین، یعنی درآمدها ریالی، هزینه ها دلاری، هزینه ها دلار
استزاد.
خب حالا چطور شد در واقع همچون کلاه گشادی به سر مردم گذاشتن با پرداخت یارانه نقدی، یعنی با پخش پول در واقع به فریب مردم پرداختن و از اون بعد قیمتها را این همه سرسام‌آور بردن بالا؟
به نظر من حالا که نمیدونم اینا سیاستشون چجوریه، ولی اکثرا که به خاطر این تحریم هاست دیگه، هیچی نمیاد. اینا هم بهونه کردن تحریم و قشنگ گرون میکنن. اون یارانه ها هم خیلی مهمه، خیلی ها هستن و من دارم میگم مثلا یارو سنش بالاست، عقایدش همون عقاید قبلیه، 40 سال پیش 50 سال پیش، میگه دستشون درد نکنه یارانه اونو ریختن اینجا. یعنی همین یارانه ها خیلی داره تو پاچه ما ملتمون، چون دیگه الان دیگه آدم یارو خودش میفهمه دیگه. دو نفر باشی مثلا مثل ما 90,000 تومان فقط پول برق خونه است، پول برقی که من ازش استفاده نمیکنم. شب تا 11 شب میرم خونه میگیرم میخوابم، چراغا خاموش میگیرم میخوابم. این یارانه من یکیه، حالا شما ببین بقیه چجوری هندیده. این یه قدمش بود که شما خود تا تهش ببین چجوریه دید. حالا ببخشید من اینو میگم، ولی چون از اول زدن تو سر ما هیچی نگفتیم، تا آخرش هم همینجوری میمونیم. هر کار همین یارانه ها هم قطع کنن با ملت ما هیچی نمیام، هیچ چیزی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیام. بنزین شد 1,000 تومان، گفتن دیگه هیچ که حتما خیابونا خلوت میشه اینجوری، ولی قشنگ پمپ بنزینا تو برابر شلوغتر شد. افزایش قیمت میخواد چه مثلا سال جدید میشه درست رأس ساعت برج فروردین اردیبهشت نمیدونم چیه دقیق، همه چی میره بالا، ولی حقوق بدبخت کارگر حالا با کلی نمیدونم، یه روز میان تصویب شد یه روز نشد نمیشه. ما شیری که مثلا دیروز میفروختیم 1,900 امروز واسه من خورده 2,300. دیشب تلویزیون اعلام کرده آقا امسال واسه ماه رمضان ما اصلا گرونی نداریم، آدرس دادم برید اینجا خرید کنید. اونجا 400 تومن یه شیر یه لیتری که 60% آبه گرون شده، ماست 6500 شده 7500، الان فرفست رشته آش هم گرون میشه، میگن ملت میخوان آش بخورن دیگه، بذار گرونش کنیم، میخرن دیگه، نه بذار گرون کن. اون روز تو اینترنت پراید رو زده 3,800,000 کلن ها، یعنی کلن میشه 3,800,000، بعد اخبار اعلام میکنه 16,000,000، خب باشه 16,000,000، بعد میریم مثلا به آقا چند 22,000,000، یه ما اینجوری باید زندگی کنیم دیگه، چیوی هم دیگه پرحرفی هم کردم.
نه اختیار دارین، اتفاقا در واقع حرف دل میلیون ها مردم رو میزنیم
واقعا. آره خودتون، من یه نفر نشد بیاد بگم آقا چجوری اوضاع، چه اون اونی که وضعش خوبه چه اونی که نداره، از هر کی پرسیدم یه حرفو میزنه میگه میگه نه آقا چه زن هر روز دردسر، برو دنبال بدبختی بیچارگی. حالا کسی نمیاد واسه ما بگه مثلا ما راضییم خدا رو شکر اینجوری، همه مینن هر کی یه دردی داره دیگه، هر کی با یه درد خودش مشغول شده داره زندگی، اصل درد واسه ما جووناست.
فرمودین اصل درد مال جووناست، از چه نظر؟ البته قابل درک هستا ولی بیشتر توضیح بدید.
شما از چه نظر؟ عید خودم یه با دوستام یه 4-5 روز گفتیم بریم مثلا یه مسافرتی بریم، چند سال نه رفتیم ارمنستان مثلا. الان اینجا من خودم یه فوق دیپلمم، الان دارم مثلا شغل آزاد میکنم، مغازه دارم، ماهی 1.5 میلیون درمیارم، مجردم کم میارم. بعد ما مثلا رفتیم اونجا، الان من رفیقای خودم یعنی داشتن یه پراید 10 میلیونی براشون آرزوه، ولی وقتی رفتیم اونجا دیدیم بابا چه قیافه‌ای، یه کشوری که کلا 3 میلیون نفر جمعیت داره، برقشو ایران داره میده، گازشو از یکی میگیره، انقدر تو این خوشی دارن زندگی میکنن. یارو پسرام میدی 20 سالشه داشتن راحت زندگیشونو میکردن، چیزایی که اینجا برای ما آرزوه اونجا اصلا به اونا بگیم میخندن بهش. پراید وقتی باشه 22 میلیون یارو الان میخواد زن بگیره، خب آقا بریم زن بگیریم، خب باید حداقل 50 میلیون پول داشته باشه، یه خونه اجاره کنه، یه عروسی معمولی بگیره، آقا کجا میخواد بیاره؟ پسر سربازیش تمام میشه بیکار، ول داره میچرخ. منو دوستای خودم دو تاشون لیسانس هم دارن، ول میچرخن، کلافه شدن، نمی هر روز با مادر پدر دعواشون میشه، یه روز از خونه میزنن بیرون، اصلا دیگه چی بگم. بعد میگنم مثلا 12% ما بیکاری داریم نسبت به پارسال، انقدرم کم شده، نمیدونم چه جوریه.
البته خب وزیر کار خبر داده یک سونامی بیکاری 10 میلیونی در راه است. چند میلیون
بازم بیشتره، به خود بازم بیشتره. من تو محل خودمون 30 نفر بیکار میشناسم، من خودم هم حساب کنیم بیکارم دیگه، کلا 5 میلیون پول داشتم اومدم یه مغازه کردم واسه کاری نیست که بدونم هر ماه قشنگ این پول میاد تو جیبم خیالم راحت باشه، بالا داره پایین داره، یه روز هست یه روز نیست. از این بیکار بگردیم دیگه یاد فردا میریم معتاد میشیم، مثل چی بگم دیگه، کار دست خودمون میدیم، الان باز خدا رو شکر دیگه یه دون مشغولیم، درو ببخشید پر حرفی کردیم دیگه.
نه بسیار ممنونم، خواهش میکنم، پر حرفی نبود، حرف دل دردمند جوانان ایرانی بود.
واقعا همینطوره.
خب به قول شاعر میگن روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
بله
خب امیدوارم که روزهای
امیدی ما نداریم به فردا، همینی که هست پس ما میگذره، یعنی بخور نمیر، کار کن اندازه خورد و خوراک کرد، نه تفریحی نه چیزی هم.
البته انسان نه اختیار دارین، البته انسان به امید زنده است، امید
بله
امید فردای روشن و بهتر. خب من بسیار سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید، آرزوی موفقیت دارم برای شما.
ممنون، مرسی همچنین.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.